در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. گر قطره ایم از آب وضوی چکیده ایم، گر قطره ایم از آب وضوی چکیده ایم، گر ذره ایم گرد ابای دویده ایم. مثل نسیم قصه دلهای تنگ را با شرح سر گنچه به گنچه شنیده ایم. در هم شکست گرده گردون و کوه را باری که ما به شامی زخمی کشیده ایم. آوازمان به عالم و آدم رسیده است، هرچند خود ز عالم و آدم بریده ایم. آسان و سخت عشق سوا کردنی نبود، ما نیز مهر و قهر تو در هم خریده ایم. ما را فراغ بال نداد این زمین، ولی یک چند پلک خواب پریدن که دیده ایم. خوابیست تلخ این قفس تنگ این جهان، پلکی به هم زنیم از اینجا پریده. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. دیروز هم عرض کردیم مقدار زودتر امروز خدمتون رسیدیم. امیدواریم این لحظات و دقایقی که در کنار شما هستیم لحظات مفیدی باشه. خدمت ها جای عالی هستیم. به رسم یک شنبه از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام و خوش آمد عرض میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت هست علی و همه دوستان بزرگوار بیننده سلام و عرض ادب دارم و خدمت شما هست.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. روزهای یک شنبه ما الحمدلله معطر است به اثر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. هفته گذشته یکی از خصوصیات و ویژگی‌های حضرت شما اشاره کردید و اونم بحث غیبت بود. بسیار بحث خوبی بود و واستاب‌های خوبی هم داشت و خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفت. در این جلسه جای عالی ظاهرا می‌خوان که از علت و فلسفه غیبت برای ما بگن، که دعوت میکنم که بیننده برنامه امروز و شنونده مباحث امروز باشید. خدمت کنه شما چه قراره بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعت، همونجور که فرمودید بحث در رابطه با این ویژگی امام زمان علیه السلام بود که غایب بودن حضرت بود که از ویژگی های به هر حال منحصر به فرد حضرت در بین اهل بیت، در بین امامان ما هستش، که این بزرگوار شخصشون هم غائب و به صورت ناشناس در بین مردم زندگی میکنه. هرچند که عرض کردیم سابقه داشته در بین انبیاء گذشته این غیبت ها و پنهان زیستن ها و یه مقداری گاهی موقع دور شدن ها از انظار در بین انبیاء سابقه داشته، ولی خب در بین اهل بیت این امام بزرگوار این ویژگی غیبت رو داشته. در روایات ما حکمت ها و علت هایی رو ذکر کردن که اگر اجازه بفرمایید ما یه مرور خیلی اجمالی داریم بر این روایات که فضای روایات دست به هر حال بینندگان بزرگوار ما بیاد. یکی از دلایلی که متعدد ما روایت درش داریم در رابطه با علت غیبت ذکر شده، ترس از کشته شدن هست، ناامن بودن محیط بر حضرت ولی عصر. چون محیط ناامنه، چون محیط جوری هستش که برای حضرت مورد تهدید واقع میشه، حضرت جان این بزرگوار، از این جهت به صورت ناشناس و پنهان تو بین مردم زندگی میکنه. ما در روایت خیلی داریم که یخاف القتل، یخاف من نفسه ذبح، ترس از کشتن داره، ترس از کشته شدن داره. در یه روایتی هستش که زراره از امام صادق علیه السلام به هر حال پرسید که برای چی حضرت غیبت دارن، حضرت ولی از امام آخرین،
بله،
امام مهدی. امام صادق علیه السلام فرمود یخاف علی نفسه، به خاطر ترس از جانش. من این نکته رو عرض بکنم جناب شریعتی، در زیارت روز جمعه حضرت هم هست، روز جمعه اگر مفاتیح رو ببینن دوستان، ما با این سلام خطاب میکنیم به امام زمان، السلام علی المهذب الخائف، سلام بر اون امام پاک و خائف که از القاب امام زمان، از جمله همون 180 تا لقبی که مرحوم محدث نوری ذکر کردن، همین لقب خائف هست که ترسی برای حضرت وجود داره.
خب از همینجا ناشی میاد.
بله بله. منتها یه نکته بسیار مهمی که من لازمه بگم اینه که این ترس مذموم نیست، این ترس بد نیست، ترس از جان تو اینجا یه نوع خودخواهی نیست، اتفاقا کمال دینخواهی و خداخواهیه. حالا من توضیحشو عرض میکنم خدمتتون. ببینید شما تو زندگی امیرالمومنین رو نگاه بکنید به عنوان نمونه، حضرت امیری که عاشق شهادت بود، حضرت امیری که وقتی پیغمبر بهش خبر شهادتش رو داد شکر کرد و فرمود اینجا جای شکره، حضرت امیری که در نهج البلاغه هست تعبیر خود حضرت که والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، فرزند ابو طالب علی علاقش به شهادت از علاقهی که طفل شیرخوار به سینه مادر داره بیشتره. علی که تو میدانهای جنگ فریادهای بلندش زهره پهلوانهای رزم روش آب میکرد، اما همین علی بعد از رحلت پیغمبر تو قضایایی که پیش اومد و به هر حال حق ایشون ضایع شد، در نهج البلاغه تو خطبه 17 هست، حضرت امیر فرمود که من اونجا از دادن جان خودم وقتی دیدم یار کم دارم، همراهانم کمه و جز خاندانم کسی نیست، فزنن تو به هم انل منیه، بخل ورزیدم از مرگ که خودم و دیگران جانشون رو به خطر بندازم. چرا؟ چون اونجا کشته شدن امیرالمومنین اگر میخواست قیام بکنه با یه تبلیغاتی که علیهش میکردن میگفتن قدرت طلب بوده، به خاطر ریاست و قدرت یه قیامی کرد و کشته شد
و دردی رو از دردهای جامعه اسلامی
هیچ دردی رو که دوام نمیکرد هیچی، حجت خدا هم جانش از بین میرفت و کشته میشد، خونش هدر میشد. هر خون دادنی که ارزش نداره، که اون خون دادنی که باهاش دین خدا محفوظ بمونه، اون خون دادنی که ثمره ای داشته باشه در راه خدا و نتیجه ای داشته باشه، بله، و الا نفله شدن، هدر شدن که ارزشی نداره. در اونجا ولی خدا باید جانش رو حفظ کنه و اولین کسی که بر او واجب حفظ جان حجت خدا، خود حجت خداست. حجت خدا باید جان خودش رو حفظ کنه.
بحث شخص هم نیست،
بحث شخص نیست، بحث کسی است که محور دینه. پس بنابراین حفظ او حفظ دینه، حفظ او حفظ کیان دینه. بله، در جایی که اگر بخواد دین محفوظ بمونه و باقی بمونه اونجا باید خون ریخته بشه و جان داده بشه، مثل ابو عبدالله علیه السلام، اونجا هیچ ترسی بر این مسئله نیست.
خیاسی و خزینه دیگه.
خب حالا شما نگاه کنید، این راجع به امیرالمومنین علیه السلام، بقیت الله، بقیت الله آخرین ذخیره خداست. امامان قبلی اگه یکی شهید میشد بعدی بود که ادامه میداد راهش رو، اما این امام آخرین ذخیره است. به علاوه امامان قبلی ادعای عدالت جهانی و حکومت جهانی و مبارزه با تمام ظالمان و گردنکشان عالم رو نداشتن، با این وجود اونچنان باهاشون برخورد شد. این بزرگوار که چنان داعیهایی هم داره، خطر راجع به ایشون صد چندانه، تهدید راجع به جان امام زمان علیه السلام بسیار جدیه. ازا شما ببینید در زمان خود حضرت ولی عصر علیه السلام و حتی آبای بزرگوارشون و جدشون خیلی فشار و به هر حال تهدید بر خاندان امام زیاد بود تا ببینن اگر به دنیا بیاد او را از بین ببرن. یعنی از قبل چون خبر داشتن، از قبل به هر حال محاصره کرده بودن این خونه رو تحت نظر و مراقبت شدید داشتن. پس بنابراین ببینید نسبت به بقیت الله خیلی بیشتر هست تهدید. به خاطر همینم وقتی امام زمان به دنیا اومد، پدر بزرگوارشون امام عسکری 300 تا گوسفند عقیقه کردن برای ایشون. با اینکه عقیقه کردن یه دونه
است. بله،
اما این استثنایی است، چون این وجود یه وجود استثنایی است. این کسی هستش که اگه کارش ناقص بمونه و ابتر بمونه، زحمت تمام انبیا و اولیا در طول تاریخ لغو میشه.
یعنی او باید بماند و بقیت الله بماند که بعدا محقق بشه، بقیه
الهی تا بعدا هم محقق بشه و تا وقتش فرا نرسیده باید جانش رو حفظ کنه. تا وقتش فرا نرسیده باید این حفظ جان خودخواهی نیست، این خداخواهیه، دین خواهیه، این مذموم نیست، چون مورد تهدید شدید است. و بیشترین تهدیدها هم میدونید که آیه شریعتی در رابطه با ولی خدا از طرف شخص ابلیسه. بیشترین تهدید از طرف شخص ابلیس و اعوان و انصارش هست که محور تهدیدها اونا هستن. شما نگاه کنید، ما در روایاتمون هست که وقتی ولی خدا به دنیا میاد، شیطان از همون ابتدا کمین میگذاره بر او. در روایت هست سرختن، یه فریاد میزنه از ناراحتی که ولی خدا به دنیا اومده. بعد اعوان و انصارش رو جمع میکنه. شیطان یک موجود تخیلی نیست، یه موجود واقعیه. لشکرکشی داره، جنود داره، لشکریانی از جنس خودش و از انسانها که اولیاش هستن. واقعا یه تهدیدیست برای ولی خدا. خب اونا رو جمع میکنه، بهشون خبر میده که ولی خدا به دنیا اومده، یه همچین کسیست که به هر حال دین رو میخواد گسترش بده. این محور تهدیدها هستش.
دو حضرت ولیعصر از دید شیطان و جنودش غائبن، از دید اونها هم غائبن. یعنی
ببینید، ما روایت صریحی نداریم، ولی علل قاعده باید همین جور باشه. علل قاعده هست ولیعصر علیه السلام وقتی پنهانه، فقط از دید انسان‌ها پنهان نیست، وقتی ناشناسه. الان به هر حال در رابطه با این وجود مقدس، این خصوصیت ناشناس بودن برقرار هست.
بله،
که شیطان هم نمیتونه. ببینید، شیطان درسته که بر خود اولیاء خدا نفوذ نداره، بر کسانی که به تعبیر قرآن از مخلصین هستن. خود شیطان گفت به عزتی که لاغوین نهم اجمعین الا عباده که من هول مخلصین. من بر اونا نفوذ ندارم، سلطه‌ای ندارم. اما شیطان میتونه کسان دیگری رو برشون سلطه پیدا کنه، کاری بکنه، ضربه بزنن به ولی خدا. اگه ولی خدا پنهان نباشه، ناشناس نباشه، شیطان این کارو میتونه بکنه. کما اینکه مگه راجع به ائمه قبلی که یه عده اومدن اونها رو شهید کردن، خب اینا اولیای شیطان بودن دیگه، شیطان اونها رو تحریک کرد، مثل ابن ملجمی رو، مثل اون کسانی بله. که اومدن با ائمه مبارزه کردن، اینا دستشون تو دست شیطان بود دیگه، آدمای اینجوری بودن. خب شیطان میتونه کسان دیگری رو تحریک بکنه که سر راه معصوم قرار بده، ضربه بزنه به خود او، ضربه بزنه به کار او. شما قرآن رو ببینید، در سوره قصص قرآن یه داستان خیلی زیبایی اونجا ذکر کرده و واقعا قابل توجه. حضرت موسی قبل از اینکه فرجش رخ بده، قبل از اینکه مبعوث بشه به رسالت، خب میدونید تحت تعقیب فرعونیان بود. فرعونیان به هر حال به گونه‌ای جز به تو کتب سابق خوانده بودن که کسی خواهد آمد و بساطشون رو میریزه به هم دیگه، خب حدس شدید میزدن که همیشون باشه. از این جهت تحت تعقیب بود و حضرت موسی بیرون مصر به صورت مخفیانه زندگی میکرد، گهگاهی سر میزد به شهر. قرآن تو سوره قصص داره، اما اوائل سوره قصص هست که حضرت موسی یه موقعی وارد شهر شد. دخل المدینه تعالی هین غفلت من اهلها، وارد شد، دید دو نفر به قصد کشت دارن با هم دیگه دعوا میکنن. فوجد فیها رجلین یختتلان، همدیگر رو دارن میزنن. هازا من عدوه و هازا من شیعته، یکی از فرعونیا بود، از دشمنانش بود، و یکی از بنی اسرائیل، از شیعیانش بود.
بله،
از دوستانش بود. به محض اینکه چشم اون هوادار موسی به ایشون خورد، فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، استغاثه کرد و کمک از موسی خواست. حضرت موسی رفت جلو، فوکزه موسی فغضا علی، یه مشتی به سمت اون فرعونی پرتاب کرد، حواله کرد و او در جا افتاد، خورد زمین و مرد. تعبیر قرآن اینه فقضا علی، مرد. حضرت موسی، ببینید حالا تعبیر بعدی، حضرت موسی فرمود هازا من عمل شیطان، انه عدو مضل مبین. این عمل شیطان بود. در روایت از امام رضا علیه السلام تو عیون تو جاهای دیگه هست که این که حضرت موسی فرمود هازا من عمل شیطان، یعنی این دعوا، این نزاع، شیطان این دوتا رو به جون همدیگه انداخت، تحریک کرد، در مسیر ولی خدا قرار داد که حضرت موسایی که قراره با فرجش بساط فرعون رو جمع بکنه، بساط ظالمان رو جمع بکنه، کار به اون بزرگی انجام بده، به خاطر یه دعوا خرج یه سرباز فرعونی بشه. یعنی ببینید میخواد جلوی اون کار بزرگ موسی رو بگیره، اینجا گیر بیفته. حضرت موسی تو این دعوا وقتی وارد
اینجا کمین کرده بود،
اینجا کمین کرده بود. ببینید بر حضرت موسی سلطه نداره، ولی میتونه دیگران رو تحریک بکنه، جلوی او قرار بده، یه جوری ضربه بزنه، جلوی کار و رسالت ولی خدا رو بگیره. خب تو قرآن یه نمونش اومده. بنابراین اگر حضرت ناشناس شد، مخفی شد، یا به تعبیر غایب شد، به خاطر اینکه در معرض تهدیدهای جدی است، تهدیدهایی که هم در زمان تولدشون و زمان کودکیشون توسط خلفا بوده، هم الان توسط شیطان و اعوان انصار شیطان هست. و به خصوص که باز شیطان میدونه این رو که وقتی ولی از علیه السلام تشریف بیاره، عجل شیطان فرا میرسه. پس خیلی براش این ولی خدا خیلی براش خطرناکه، همه هم مقامشو میذاره. لذا این پنهان بودن، غایب بودن حضرت ادامه داره تا موقع یک امنیت نسبی برای حضرت از طرف مردمان، از طرف دوستان، از طرف افرادی که طالب او بشن، یه امنیت نسبی برقرار بشه، بعد حضرت تشریف بیارن. بنابراین یکی از دلایل غیبت که در روایات متعدد گفته شده همین ترس از جان هست. متعرض کردیم هیچ خودخواهی
نیست، بله،
توش نیست. بله. یکی دیگه از دلایلی که برای غیبت امام زمان علیه السلام گفته شده این هستش که برای اینکه حضرت آزاد باشه از بیعت تواقیت، زیر بیعت هیچ کدوم از حاکمان نره. من روایت عرض بکنم و توضیحش رو میدم خدمتتون. امام رضا علیه السلام فرمود که لأن امامهم یغیب عنهم، امام شیعیان، امام مسلمین و مؤمنین غایب میشه ازشون، لعلا یکون فی عنقه لأحد بیعتون، تا به گردنش بیعتی نسبت به حکام به گردنش نباشه. اذا قام بالسیف، وقتی میاد اینجور نباشه که زمانی که بیاد باید تقیه بکنه، مدارا بکنه با کسی، مماشات با کسی،
ملاحظه‌ای
کسی رو داشته باشه از چپاولگرا و ظالمان و ستمگران. در یه نامه‌ای که از خود امام زمان هست، در توقیعی که از خود حضرت ولی از علیه السلام هست و در کتاب‌های متعددی اومده، هم تو بهار هستش هم تو احتجاج هستش، خود ولی از علیه السلام اینجوری مرقوم کردن و نوشتن: و اما علت ما وقع من الغیبه، علت غیبت، انه لم یکن احد من آبائی، هیچ کدوم از پدران من نبود از امامان قبلی، الا وقعت فی عنقهی بیعتون لطاقیت زمانه، مگر اینکه به گردنش بیعتی بود نسبت به اون حاکم زمان، یه بیعتی بود. و اینی اخرج و هین اخرج، ولی وقتی من خروج میکنم زمانیست که لا بیعت لعهد تواقید فی اونقی، بیعتی کسی برگردنم نیست. ببینید آقای شریعتی، تمام ائمه قبلی در زمانشون به هر حال باید تغییر میکردن، مجبور به مدارا و مراعات بودن، چون هنوز اون شرایط براشون فراهم نبود، هنوز تعداد یاران براشون فراهم نبود
که حکومت تمام و کمال در اختیار اینها
حکومت در لذا مجبور بودن نسبت به حکومت زمان به گونه‌ای تقیه بکنن، به گونه‌ای سازش داشته باشن، به گونه‌ای مدارا داشته باشن برای حفظ جان شیعیانشون، برای رد خطر. حتی امام حسینی که علیه حاکم زمان خودش یزید خروج کرد، در زمان معاویه 10 سال معاویه مدارا کرد، در زمان 10 سال، چون علی ظاهر تحت بیعت بود، علی ظاهر تحت بیعت بود. امامان قبلی یکی از مظلومیت هاشون این بوده که حکام دیوسیرت و پستی که در زمانشون بوده مجبور بودن، چاره ای نداشتن، چون یار نداشتن، حتی گاهی موقع واقعا این از مظلومیت هاشون هست که به بعضی از این خلفای جور و ظلم امیرالمومنین میگفتن از باب تقیه، از بابی که فتیله ظلمشون یه مقدار بکن پایین. لقب امیرالمومنین رو که اگه یادتون باشه بله، با هفته قبل میگفتیم حتی به خودشون هم اجازه نمیدادن کسی بگه امیرالمومنین و میگفتن این لقب مختص جدمون علی هست، ولی با این وجود از باب تقیه و مدارا کردن و مماشات کردن و حفظ جان خودشون و شیعیانشون که همین الان گفتیم حفظ جانشون واجب بوده، به این حکام جور امیرالمومنین میگفتن، به خلفای بنی عباس میگفتن. امام زمان علیه السلام دیگه قرار نیست که بیاد و بازم سکوت بکنه، در مقابل اونا بازم تقیه بکنه، بازم مدارا بکنه. نخیر، انقدر تو غیبت میمونه که وقتی اومد دیگه قیام داشته باشه علیه اونا، دیگه قعود دیگه نداشته باشه، مماشات
هیچ ملاحظه ای نیست،
هیچ ملاحظه نداشته باشه. بله. قرنها از موعظه کردن ستمگران و چپاولگران گذشته، دیگه قرار نیست امام زمان بیاد باز موعظه کنه، مدارا بکنه. اینا هرچی بخوان موعظه بشنون شنیدن دیگه. حضرت وقتی میاد باشون برخورد میکنه، حضرت وقتی بیاد دیگه قیام داره، سر تا پا قیامه. لذا از القاب مشهور حضرت، چون من دیگه حالا اینو مجبورم دیگه تکرار بکنم و زیاد هم بگم دیگه، حالا برای خود امام زمان علیه السلام بر ما میگذرن و میبخشن، که از القاب مشهور حضرت قائم هستش که مستحب مؤمنین وقتی این لقب رو میشنوند، وقتی این عنوان رو میشنوند، مستحب بیستن. و این ایستادن هم میدونید دیگه از زمان امام صادق علیه السلام این بوده تو بین مؤمنین. از امام رضا علیه السلام نقل شده که وقتی که این اسم مبارک در خراسان که حضرت بودن، این اسم مبارک رو میشنیدن، بلند میشدن، دستشون رو سرشون میگذاشتن و میفرماندن اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه.
امام صادق علیه السلام،
امام رضا علیه السلام. از امام صادق هم این نقل شده که ازش پرسیدن که آقا برای چی مستحبه که وقتی این نام شنیده میشه بلند شی؟ امام صادق فرمودن که وقتی که این اسم برده میشه دوستان مؤمن بشنون، این خیلی روایت قشنگه، وقتی که اسم قائم برده میشه، امام زمان علیه السلام به اون کسی که این اسم رو برده یه احترامی، یه عنایتی میکنه،
عجب،
یه توجهی میکنه. چون تو تحت توجه الان هستی، مستحبه که به احترام بیستی. چون تحت توجه امامت هستی، مستحبه که به احترام حضرت بیستی. علاوه بر این بعضی دیگه از بزرگان حرف قشنگی زدن، گفتن علاوه بر این که نشانه احترام ایستادن هنگام شنیدن این اسم، یه نشانه دیگه هم هست، نشانه آمادگی برای قیامه که ما بلند میشیم که ما هم
همراهت هستیم،
همراه و همگام هستیم تو اون قیام. خب ببینید، امام زمان علیه السلام قائمه، او دیگه قائد نیست، او دیگه هر نیست بیاد بنشینه قعود داشته باشه، سر تا پا قیامه. بنابراین مدارا دیگه با کسی نداره، با ظالمان و مستکبرینی که دیگه پیمانه ظلمشون پر شده و هیچ جای مماشاتی باهاشون نیست، برخورد میکنه. در یه روایت خیلی زیبایی هست تو بهار، تو جلد 51 بهار مرحوم مجلسی آورده، که از امام باقر علیه السلام پرسیدن که آقا مگه همه شما قائم بالحق نیستید؟ همه شما قیام بالحق دارید؟ امام باقر فرمود چرا؟ بله همینجوره. گفتم پس چرا به امام مهدی علیه السلام این عنوان قائم گفته میشه، مشهور برای ایشونه؟ اما باقر فرمود که وقتی جدم ابا عبدالله الحسین به شهادت رسید، ملائکه در ملکوت زجه زدن، ملائکه گریه کردن، که در زیارت رجبیه هم هست و بکت له السماوات و الارض، که اهل آسمان هم گریه کردن. ملائکه به خدا نوتال عرض کردن که خدایا قاتلین فرزند پیغمبرت رو که به اون شکل به شهادت رسوندن رها میکنی؟ قراره اینا همینجوری آزاد باشن، کاری باهاشون نباشه؟ خدا نوتال فرمود که ملائکه من آرام بگیرید، انتقام اینها تا یک زمانی خواهد بود. بعد یک صحنه رو خدا به ملائکه نشون داد، فرزندان معصوم امام حسین رو، امامان بعدی رو نشون داد که نهمینشون ایستاده قائمه، یعنی امام مهدی. بعد خداوند به ملائکه فرمود که و بذالک القائم انتقم منهم، با این از اون گردنکشان و از اون ظالمان در طول تاریخ انتقام بگیرم. خب ببینید امام زمان وقتی که قائم هست، پس دیگه قرار نیست بیاد و سکوت بکنه، با ظلم بسازه، تقیه بکنه. انقدر غیبتش طول میکشه تا شرایط قیام فراهم بشه و بعد تشریف بیارن. لذا اینم یه نکته که دلیل غیبت حضرت تو روایات گفته شده برای که بیعت با کسی به گردنش نباشه، تقیه نکنه با کسی، از این جهت تو پرده غیبت هست. دلیل سومی که تو بعضی از روایات گفته شده که این رو هم مؤمنین باید خیلی بهش توجه بکنن، چندین روایت داریم، این هستش که خداوند متعال تو این دوران غیبت به خصوص مؤمنین رو محک بخواد بزنه. مؤمنین باید امتحان پس بدن که ایمانهای واقعی از ایمانهای آریه‌ای جدا بشه، خالص ها از ناخالص ها جدا بشن. ما روایت متعدد داریم، من فقط یک شو عرض بکنم. از امام باقر علیه السلام سوال کردن متى یکون فرجکم، فرج شما کی خواهد بود؟ امام باقر فرمودن که هیهات هیهات، حالا ها نیست، حتی یغربلو ثم یغربلو ثم یغربلو، انقدر مردم غربال بشن انقدر محک بخورن تو امتحان ها، حتی یذهب الکدر و یبقى صف، تا خالصا بمونن ناخالصا بریزن. دیگه قرار نیست امام زمان وقتی تشریف بیاره افرادی که مدعی بودن دورشو بگیرن بعد پشتشو خالی کنن، مثل اجداد طاهری دش، مثل امام حسن که یه عده که مدعی بودن ایمان دارن دورشو گرفتن اما زمان سختی که شد پشتشو خالی کردن، یا خیلی از ائمه اینجوری بودن. در وقت امام زمان انقدر غیبتش طول میکشه تا فقط خالص ها بمونن. هم خود طولانی شدن غیبت امتحان مردم آخرالزمان و مؤمنینه، که در اثر طولانی شدن غیبت یه عده از ضعیف الایمان ها میان خبری نیست،
یه عده میبرن وسط،
اصلا خبری نیست، کسی نیست. هم نه فقط طولانی شدن غیبت، اون حوادث و پیشامدهای سخت که پیش میاد، بلاها، مرضها، فقرها، بالا پایین رفتنها، در روایات ما داره کسادیهای کار، گرانیها و انواع اقسام بلاهای آسمانی و زمینی، که آدمایی که مؤمن هستن تو دل این بلاها ایمانشون قوی تر میشه
و ایمان به غیب دارن
و خودشون رو نگه میدارن، اون خالص ها میمونن و اون ضعیف ها میریزن. که امام صادق علیه السلام در یه روایتی فرمود اون آیه ولنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، که انواع اقسام امتحانات که خدا تو این آیه ذکر کرده، این مال قبل از ظهور مهدی ما هست،
دوران ما، دوران
که در این دوران پیش میاد، که انصافا مؤمنین باید ایمان خودشون رو تقویت بکنن. ما یه بحثی قبلا داشتیم دینداری در آخرالزمان،
بله،
که باید جدا مؤمنین تو اینجا خودشون رو عمیق بکنن. خدا رحمت کنه رحمت الله مرشی نجفی، من اینو خیلی نقل کردم، از این بزرگوار نقل شده، به شاگرداش میگه آقایون من صبح که از خونه میام بیرون خدا رو به 14 معصوم قسم میدم که ظهر دیندار برگردم. دینداری در آخرالزمان سخت میشه. در روایت هست طرف صبح دینداره، شب دینش از دست داده، شب دینداره، صبح دینش از دست داده، با یه معامله یه مرتبه دینش از دست میده، با یه حادثه یه مرتبه خدا نکرده کفر میگه،
مثل گوی آتشین در دست.
آفرین، تعبیر همین تعبیر تو روایت هست که دینداری سخت میشه، شخص بخواد هی اینو رها بکنه بندازه. و اینجا هستش که واقعا من اشعار فیض کاشانی رو من عرض بکنم، بعد دیگه انشالله این میان برنامه قرآنی رو با هم دیگه گوش میدیم و تلاوت قرآن رو، باید صادقانه این اشعار رو بخونیم و از امام زمان بخوایم: ای رهنمای گم شدگان اهدنا الصراط، و ای نور چشم راه روان اهدنا الصراط، در دوزخ هوا و هوس مانده ایم زار، گم کرده ایم راه جنان اهدنا الصراط، ره دور و وقت دیر و شب تار و صد خطر، مرکب ضعیف و جاده نهان اهدنا الصراط، هر دم ز گوشه ای ره گم گشته ای زنند، آه از سفیر راه زنان اهدنا الصراط، رفتن اهل دل همه با کاروان جان، ما مانده ایم از دل و جان اهدنا الصراط. واقعا باید از خود ولی اسد علیه السلام تو همون دعای غریق گفته شده، بله، صادقانه کمک بخوایم، دیندار باشیم، حلال خور باشیم، با عالمان واقعی دین رابطه داشته باشیم، عوامل دینداری خودمون رو تقویت کنیم که دوران دوران سختی است. ان شاء الله همه مؤمنین بتونن محفوظ بمونن.
ان شاء الله هممون در مسیر دینداریمون ثابت قدم باشیم به برکت این آیات نورانی. خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی. خیلی ممنون از توجهتون. صفحه 80 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات 15 تا 19 سوره مبارکه نساء. باز میگریم ان شاء الله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد
و آله. ان شاء الله خداوند به برکت این آیات نورانی به همه ما توفیق تشرف مسجد مقدس جمکران رو بده. تلاوت آیات رو از مسجد مقدس جمکران دیدیم و شنیدیم و ان شاء الله اونجا باشیم و به ساحت حضرت عرض ادب بکنیم. حاجی عالی، اشاره قرآنی امروز رو بفهمید و بعد ان شاء الله در ادامه خدمت دوستان باشیم.
جناب شریعتی، آیه 17 سوره مبارکه نساء خداوند تعالی بفرمایید ما انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب. خداوند متعال بفرمایید که اون توبه‌ای که بر خدا لازم هست ببخشه اون فرد توبه کننده رو، البته این که بر خدا واجبه، کسی بر خدا واجب نکرده، کسی رساله عملیه بر خدا ننوشته که خدای این بر تو واجبه، نه، خدا از باب رحمتش بر خودش لازم کرده که ببخشه. اون توبه‌ای است که فرد یعملون السوء بجهالت، اگر احیانا یک کار زشتی انجام میده نه از باب عناد و لجبازی با خدا و کفر باشه، بلکه از باب اینکه رو جهالت و اینکه عواقب این گناه رو نمیدونسته،
غفلت
هوا و هوس برش غالب شده، از این باب از باب دشمنی با خدا نبوده و بعدش هم فوری پشیمون بشه. درسته که اگه فوری هم پشیمون نشد بعدها هم پشیمون شد خدا میگذره، اما خدا داره میگه اون توبهی که بر خدا لازمه رو من دارم میگم. خیلی خوبه که آدم اگر خدای نکرده یه جایی دستش در رفت سریع پشیمون بشه. ما تو روایت داریم تا 7 ساعت گناه رو تو نامه عمل اصلا نمی نویسن. این ننوشتن گناه تو نامه عمل خیلی ارزشمنده ها. آدم فکر نکنه که خب نه حالا بنویسن بعدن توبه میکنیم پاکش میکنن. نه خیر، وقتی نمی نویسن اون آثارش تو رو نمیگیره، ریشه در وجودت نمیدونه. گناه وقتی که سریع آدم توبه بکنه هنوز عمق پیدا نکرده در وجود آدم. از این جهت هستش که خدا میفهمید که اون توبهی که بر خدا لازم هستش که از باب رحمت ببخش توبه کننده رو، اونی که وقتی رو جهالت یه کار زشتی انجام میده زود توبه بکنه.
بسیار خوب. در ماه رجب هم که ماه استغفاره، انشالله زندگی هممون معطر به اثر استغفار باشه انشالله. یه نکته رو من عرض بکنم بعد انشالله دام مباحث جای عالی رو بشنویم. در ایام برپایی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دوستان ما میتونن تشریف بیارن به نمایشگاه بین‌المللی در شبستان اصلی، راهرو 16 غرفه 20 غرفه شبکه 3 سیما، برنامه سمت خداست. شما میتونید اونجا کتاب های آقای عالی، آقای فرحزاد، آقای حسینی و دوستان دیگر رو اونجا تهیه بکنید و اگر کتاب های اونجا موجود نیست دوستان از شما سفارش خواهند گرفت و ان شاءالله برای شما ارسال خواهد کرد. دوستانم که دسترسی به نمایشگاه ندارن به سایت میتونن مراجعه بکنن، اون روالی که قبلا خدمتشون عرض کردیم. خیلی خوب حاجی عالی، برگردیم به بحثمون. از دلایل غیبت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف حاجی عالی امروز دارن برای ما میگن. به سه علت شما اشاره کردید، یکی خائف بودن حضرت، ترس از جان که گفتیم اصلا بحث شخصی نیست، نکته دوم این بوده که تحت بیعت کسی نباشن حضرت و طولانی شدن غیبت، و نکته سوم هم ابتلا و امتحان برای خود ما و مردم آخر الزمانه. چند تا دلیل دیگه مونده جو تو این دقایق باقی مونده بشنوید.
یکی دیگه از دلایل آی شریعتی چیزی است که ما در جلسه قبل گفتیم که در روایات ما این هم اشاره شده که همون حکمتی و همون علتی که در غیبت‌های انبیاء گذشته بود. انبیاء گذشته برای چی گاهی موقع غایب می‌شدن و از انظار مردم دور می‌شدن؟ به خاطر اینکه آخرین چاره رو این می‌دیدند که یه مدتی دور بشن تا مردم قدرشناس بشن. اون کفران نعمتی که صورت گرفته، این کفران نعمت با یه مقداری به چشم رفتن دود تو چشماشون، تک خوردن ها، بلاها و نبود یک ولی الهی که سرپرستی بکنه اونها رو، یک معصوم بی خطا، یه مقدار کتک بخورن، یه مقدار بلا سرشون بیاد تا قدردان بشن. چاره ای نیست، این آخرین چاره است. بله، اگه خود مردم بدون غیبت ولی خدا در زمان انبیاء سابق خودشون خضوع میکردن در مقابل او، هیچ احتیاجی نبود به غیبت. اما خب این اتفاق نیفتاد. در رابطه با امام زمان هم یکی از حکمت ها اینه. یه مسئله دیگه هم که باز تو بعضی از روایات گفته شده این هستش که غیبت به خاطر اینکه اون یاران حضرت فراهم بشن، یعنی دوران غیبت یه دوران سازندگی هم هست که اون یاران خالص حضرت، چه اون 313 نفر چه یاران دیگر، یعنی فقط ما سیاهی نبینیم تو زمان غیبت. تو زمان غیبت زمانی هستش که خورشیدهایی توش به وجود میان، نورهایی توش تربیت میشن، افراد پاک، همونهایی که ولو تو امتحانهای سنگین یه عده ریزش میکنن اما اونهایی که باقی میمونن متدینین و مؤمنینی هستن،
جایگاه خواهند داشت،
بسیار ارزشمندن. ببینید شوخی نیست، این همونی هستی که پیغمبر میفرمود برادران من آخر الزمان اونایی هستن که تو سختی ها، مشکلات، با اینکه ما رو نمیبینن بر دینشون باقی میمونن. ثواب دینداری آخر الزمانی یعنی مردم مؤمن این زمان 50 برابر اصحاب منه، چون اصحاب من دارن منو میبینن، هر مشکلی پیش اومد از من میپرسن، معجزات رو با چشم دارن میبینن، اما آخر الزمانی ها این امتیازات رو ندارن و بر دینشون موندن. خب این افراد ساخته بشن خودش یه حکمتی است که یه دورانی است که این افراد خوب توش ساخته بشن. اما من فقط اشاره به یه نکته ای میکنم آقای شریعتی، همه این عللی که گفته شد خب تو روایات سر جای خودش، اما یه روایتی است معروف به روایت عبدالله ابن فضل هاشمی که جلسه قبل من اشاره کردم،
روایت امام صادق علیه السلام،
آفرین، که امام صادق تو اون روایت فرمود که سر اصلی غیبت اینا نیست، یه چیز دیگه است که ما اجازه نداریم بگیم. امام داشت راجع به غیبت صحبت میکرد که آخرین امام حضرت مهدی یه غیبتی داره که لابد منها، به ناچار اون غیبت رو خواهد داد. عبدالله ابن فضل هاشمی سوال کرد که برای چی اون غیبت، برای چیه؟ امام صادق فرمود لامر لم یؤذن لنا فی کشفه، به خاطر یه چیزی که ما اذن نداریم که به شما بگیم. بعد خود حضرت فرمود که وقتی خود آقا بیان، خود امام زمان بیاد و زمان ظهور، خودشون مطرح میکنن، شبیه خضر، که حضرت خضر بعد از اینکه اون کارهایی رو انجام داد که موسی تحملش رو نداشت و اعتراض کرد، خود حضرت خضر به حضرت موسی گفت برای چی اون کارا رو کردم، و تا وقتی نگفته بود کشف نشده بود. امام زمان هم تا وقت ظهورشون اون علت اصلیه مکشوف نیست. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن ان هذا الامر سر من سر الله و غیب من غیب الله، یکی از اسراره که صلاح نیست بدونید، ای چه بسا با دونستن این اسرار و سرک کشیدن تو اینها هم لطمه این میزنید به اون امر عظیم و رسالت عظیمی که امام علیه السلام به عهده داره، هم به خودتون. مثل یه سربازی که سرک بکشه تو اتاق فرماندهی، بخواد اسرار اونجا رو بدونه، هم ای چه بسا عملیات رو لو میده، هم با این کار ضربه به خودش میزنه،
از کار خودش باز میمونه.
واقعیش هم همینه. بله. سرباز باید سرباز باشه،
سربازیشو بکنه. بله.
فرمانده هم فرمانده. بله. باشه. این اسرار اگه قرار بود بگن به همین مقدارهایی که گفته شده خودشون فرمودن، اما اون سر اصلیش نه. ولذا بله، حالا اگه کسی ظرفیتی داشته باشه ممکنه یه چیزایی به او گفته بشه، اونایی که ظرفیت، خب بعضیا واقعا ظرفیت‌های بزرگ دارن. حسین ابن روح سومین نائب امام زمان علیه السلام از نواب اربعه‌ای که در زمان غیبت صغرا نائب شد، از یکی از علمای اون زمان به نام احمد ابن اسحاق قمی که از اصحاب امام عسکری بود، بسیار ایشون ارزشمند بود، الان هم قبرشون تو سرپل ذهاب هستش و مرقدی هستش، از ایشون سوال کردن که شما با اینکه عالم ترید، با اینکه خیلی با تقوا هستید، چرا شما رو امام زمان نائب نکرد؟ احمد ابن اسحاق قمی گفتش که برای که حسین ابن روح انقدر دهنش محکم و قرصه که اگه امام زمان زیر عباش باشه سرشو زیر تیغ ببرن عباشو بلنده بکنه حضرت لو بده.
عجب.
من اینجوری نیستم، این سر نگهدار بودن،
یک روح بسیار بلندی رو میخواد. بسیار
خوب. از این جهت یکی از، یعنی شاید مهمترینش این مسئله باشه.
بسیار ممنون، متشکرم مجاوره، خیلی مباحث خوبی بود. انشالله همه ما دعا بکنیم برای اومدنش، همون که مجده باران سبز شالی هاست، خدا کند که بیاید همین حوالی هاست. متشکر از توجهتون، فردا سر قرار همیشگی انشاءالله به حضور جای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. تجای عالی دعا بکنند و همه ما
خدا را قسم میدیم به حق ولیعصر علیه السلام، ما رو لایق این قرار بده که همگام به او باشیم، هم در زمان غیبت یار او باشیم، هم در زمان ظهور خدمت ایشون باشیم
انشاءالله.
و خدا را قسم میدیم به حق امام زمان علیه السلام، یه عده سفارش کردن، مریض هایی هستن که چشم به همین دعاها دارن، من تقاضا میکنم مؤمنین دعا بکنن برای مریض. خدای قسمت بدیم به حق این ماه شریف و امام زمان علیه السلام، مریض های منظور رو به خصوص شفای عاجل عنایت
الهی. آمین. خیلی ممنون، متشکرم حجای علی، خیلی ممنون از توجهتون، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم به امید طلوع دوباره خورشید. سلام، متشکرم از شما. سلام.
شما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تلاش خود هستید، باید تلاش کنید تا زمینه را برای اونچنان دورانی آماده کنید، دورانی که در آن ظلم و ستم به هیچ شکلی وجود ندارد، دورانی که در آن اندیشه بشری و عقول بشر از همیشه فعالتر و خلاقتر و آفریننده تر است، دورانی که ملت‌ها با یکدیگر نمی جنگند، دست‌های جنگ افروز عالم همانهایی که امروز می بینید چگونه جنگ‌های منطقه‌ای را و جنگ‌های جهانی را در گذشته به راه انداختند و می اندازند، این جنگ ها در اون دوران دیگر نیست، صلح است، امنیت کامل است. در مقیاس عالم باید برای اون دوران تلاش کرد. قبل از دوران مهدی موعود آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست. والله لتمحصن، در روایات والله لتغربلن، به شدت امتحان میشید. امتحان کجاست و کی است؟ اون وقتی که میدانی است، میدان مجاهدتی است. در میدانهای مجاهدت قبل از ظهور مهدی موعود انسانهای پاک امتحان میشوند، در کوره‌های آزمایش وارد میشوند و سربلند بیرون میآیند و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی موعود ارواح نافدا روز به روز نزدیکتر می شود. این اون امید بزرگ است